ببرن، میخوان ساکتش کنن، دوباره پایمانش کنن. نسبت به ما هم همینطور است. اگر چنانچه یک وقت دیدید که یه روی خوشی نشان میدن، بدونید که این روی خوش دلیل بر این است که میخوان ما را پامال کنن. هر وقت اونها روی خوش نشان دادن، شما سخت در بگیرید. و من امیدوارم خداوند به برکات ائمه اطهار، خصوصا حضرت صاحب سلام الله علیه که این مملکت مال اوست، این ملت کار خودش را پیش ببرد و همه آقایان، همه کسانی که خدمت گذار هستند به این ملت، انشاءالله تعالی اونها موفق باشند و منصور باشند.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
دوستان، زیبایی زندگی در اون چه که به دست میاریم نیستش. زیبایی زندگی به راهیه که رفتیم. ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی کنیم. منزل حقیقی ما قلب کسانیه که واقعا دوستشون داریم. امیدوارم که در این جمعه زیبای پاییزی در کنار دوستان و عزیزانی باشید که دوستشون دارین و امیدوارم که در کمال صحت و سلامت باشید در کنار خانواده خوب و عزیزتون. از استدیو پخش رادیو نمایش همراه شما دوستان عزیز هستیم روی موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز و میخواییم برنامه آینه جادو رو تقدیم شما بکنیم. به مدت 50 دقیقه به اتفاق هم بشنویم.
رسانه
فرهنگ،
آگاهی رسانه،
فرهنگ
توسعه،
سواد رسانه‌ای،
هنر، جامعه در
رسانه، آینه جادو، کلی به سوی آگاهی رسانه،
آینه جادو.
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگی و همه ما به یک آینه جادو نیاز داریم.
آینه جادو،
کلاهبرداری مسلح،
سیستم جعلی،
آینه جادو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه آینه جادو همراه هستید. امروز هم در هفته جهانی سواد رسانه‌ای قرار هست با موضوعی بسیار مهم از جنس سواد رسانه‌ای با شما همراه باشیم. بنده دکتر لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات و معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، امروز در خدمت شما هستم با موضوع کسب و کارهای مجازی و الزامات آن. و در این زمینه در خدمت جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس ارشد فضای مجازی و دکترای علوم ارتباطات هستیم تا از دانش ایشون در این زمینه بهره مند بشیم.
به پلیس فتا مراجعه کنید. 096-380 راه ارتباطی ما با شما.
آینه جادو، پلی به سوی آگاهی رسانه. در آینه جادو درباره چگونگی روبرویی با مشکلات رسانه‌ای با شما صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر وسالی و همه شنوندگان فهیم رادیو نمایش.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، یکی از بحث‌های خیلی مهمی که این روزها مطرحه و به خصوص با توجه به تحصیل کردگی جوانان ما و اینکه مسئله کسب و کار و اشتغال یکی از مسائل بسیار مهم جامعه ما مطرح میشه، بحث کسب و کارهای مجازی میتونه یک فرصت خیلی مناسب برای کسانی باشه که میخوان در این زمینه فعالیت جدی داشته باشن و کسب درآمد جدی کنن. خب در این زمینه ما چند بخش داریم، هم آنچه که فردی که میخواد یک کسب و کار مجازی را بیاندازه باید بدونه و هم اینکه چه الزاماتی در این زمینه وجود داره که باید در اختیار او قرار بگیره و از طرف دولت برای او باید فراهم بشه. اساسا یک تعریف از کسب و کار مجازی بفرمایید، اینکه ما چه چیزی رو بهش کسب و کار مجازی میگیم و این دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی هست.
با توجه به دغدغه های حالا جوانان که فرمودید، به نظرم این موضوع یکی از موضوعات بسیار مهم و شاید اساسی بگیم در حوزه کسب و کار هستش. حالا من تعاریف زیادی رو از کسب و کارهای مجازی یا به قولی کسب و کارهای اینترنتی شده که حالا به هر حال منابع مختلفی به ارائه تعریف های مختلف پرداختن که حالا تنوع سایت هایی که چنین تعاریفی رو ارائه دادن خیلی زیاد هستش که بخوایم حالا همه اونها رو بگیم شاید خیلی به هر حال راحت نباشه و تعدادشون زیاد هست.
مثلا خیلی خلاصه بخوایم اشاره کنیم، تفاوت بین فعالیت در فضای مجازی و اون مثلا فعالیت فرهنگی در این فضا یا فعالیت‌های اجتماعی در این فضا با کسب و کار مجازی چی هست؟ یعنی چه بچه شاخصی؟
حالا من یه تعریف کلی که حالا شاید برای کسب و کارهای اینترنتی باشه، یه تعریف خیلی حالا جامعی دولت استرالیا نسبت به کسب و کار اینترنتی داشتش که با توجه به اینکه خب اینها تقریبا میشه گفتش که حالا یه سری از کشورهای غربی و حتی استرالیا اینها جز اولین کشورهایی بودن که به حوزه کسب و کارهای اینترنتی به هر حال ورود پیدا کردن. تعریفی که دارن عبارت از هر گونه کسب درآمدی از اینترنت رو کسب و کار اینترنتی میشه گفته که شامل خرید فروش کالا هستش در اینترنت و با ارائه یک سرویس آنلاین، حالا به صورت قاعدتا غیر رایگان هستش با توجه به که بالاخره بحث درآمدزایی هستش. گذشته این تعریف میتونیم پراکندگی در اینترنت رو، حالا تعریف کسب و کار اینترنت رو از متخصصین هم ما این امر هم بتونیم جویا بشیم. مدل کسب و کار اینترنتی به عبارتی تجارت الکترونیک هستش که حالا عبارت است از خرید، فروش، مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای، از جمله که حالا مهمترینش هم بحث اینترنت هستش. حالا ارتباطات تجارت الکترونیک از زاویه دیگر تحت عنوان میتونیم بگیم که کسب و کار الکترونیکی هم مطرح هستش که ما در حال الان حداقل بعد از کرونا شاهد هستیم که این موضوع خیلی مورد توجه قرار گرفت، یعنی خود مردم هم اقبالشون به سمت خریدهای اینترنتی اومد و خیلی از شبکه‌های اینترنتی به این سمت و سو اومدن و عملاً شاید بگیم که خیلی مشاغلی که حالا به خاطر کرونا دچار مشکل شدن، اونهایی که اومدن به سمت کسب و کار اینترنتی عملاً خدمت شما عرض کنم خیلی رونق خوبی گرفتن. در سال 1990 با ظهور کسب و کارهایی که حالا مبتنی بر فناوری اطلاعات بود، واژه مدل کسب و کار بیش از پیش مورد توجه و اهمیت قرار گرفت که حالا استفاده زیادی هم از این واژه باعث شد که حالا سریع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به هر حال در جامعه شکل بگیره و اون روش سنتی که حالا قبلاً بوده جای خودش رو به این موضوع بده که و فرصت‌هایی که حالا ناشی از نوآوری‌های الکترونیک بوده شدت بسیار یافت که حالا میتونیم به هر حال بحث اجزای مدل کسب و کارم حالا انشالله در بخش بعدی صحبت هم انشالله اشاره کنم.
خیلی متشکرم از شما از توضیحات کاملتون. بله، نکات خیلی ارزشمندی رو فرمودید و اونچه که حالا بنده برداشت کردم این بود که تفاوت بین فعالیت هایی که ما در فضای مجازی داریم با یک کسب و کار مجازی درست، بحث هر گونه درآمدزایی بله و کسب درآمد در این فضا هست که میتونه شامل خرید و فروش بشه یا ارائه سرویسی که بتونه این کار رو انجام بده.
حالا میونه کلامتون شما الان نگاه کنید، ثروتمندان دنیا یعنی رتبه های 1-2-3 اینها کسایی هستن که دارن در فضای مجازی کار میکنن، یعنی به نوعی مرتبط هستن. حالا شما ثروتمندترین مرد دنیا ایلان ماسک رو که نگاه میکنید میبینید تمام فعالیت، یعنی اکثر فعالیتاش به قول معروف تو این حوزه، آی بیل گیتس همینطور، یعنی نشون میده که به هر حال این یک فضایی هستش که اگر بهش دقت بشه، بهش توجه بشه، عملا از فضاهای دیگه خیلی بهتر میتونه کسب درآمد کنه. حالا میگم ما با حضور شبکه‌های اجتماعی شاهد بودیم که خیلی از افراد، حالا هنرمند و افراد دیگه، عملا درآمدهای خیلی بالایی در همین فضای مجازی دارن.
حالا نکته‌ای که فرمودید ما جلوتر که بریم، حالا در ابتدای بحث چون بحثای جدی‌تری داریم فعلا نمی‌خوام واردش بشم، اما بحث کسب و کار و ارائه خدمات در فضای متاورس و اینها خیلی بحثای جدی هستن که در مورد حتی رسانه‌های آینده مطرحی که در واقع کم کم به سمت اون هم خواهیم رفت.
اما موضوع متاورسی که از موضوعات بله. مورد علاقه شما هستش، من دیدم که برای خیلی پیگیر بودید و این خیلی خوب هستش با توجه به اینکه به نظر من آینده بالاخره شاید یکی از دغدغه‌های همه ما همین متاورس باشه و ما می‌بینیم که خیلی شاید در جامعه ما از سوی مسئولین به این موضوع توجه ویژه‌ای نشده.
این موضوع که بپردازیم و شاید خیلی وقت‌ها ما فضاهایی که برامون تاریک هستن و خیلی شناخت دقیقی ازشون نداریم رو اصلا به سمتشون نمیریم، حالا بحث قانون‌گذاری براشون که دیگه بحث جداگانه‌ای هست. اما کم کم ما حالا راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم که در این فضا چه امکان‌هایی می‌تونه برای ما فراهم بشه، به خصوص در بحث کسب و کار که حالا موضوع برنامه امروز ما به عنوان کسب و کارهای مجازی و الزامات اون هست. آقای دکتر، بحث کسب و کارهای مجازی یکی از علاقمندی‌های خیلی زیاد جوانان امروزه. شاید خرید اینترنتی به دلیل سهولتی که داره و البته شما حالا به غیر از این که در خونه خودتون نشستید و به راحتی میتونید کالای مورد نظرتون رو دریافت بکنید، این امکان رو برای ما ایجاد میکنه که بین کالاهای مختلف بتونیم انتخاب بکنیم و ویژگی هاشون رو نسبت به هم بسنجیم. خب این در واقع گروه هایی که دارن در زمینه کسب و کار مجازی در این زمینه فعالیت میکنن باید چیزهایی رو بدانند. حالا الان گروه هایی که مشغول به فعالیت هستن قطعا به لحاظ دانش و تجربه به موضوعاتی رسیدن، اما کسانی که به تازگی میخوان راه اندازی بکنن یک کسب و کار مجازی را و در رقابت قرار بگیرن با گروه های قبلی، چه موضوعاتی رو باید بدونند که بتونن وارد این فضای رقابتی کسب و کار مجازی بشن؟
شاید بگم که به مهمترین بخش این موضوع اشاره فرمودید. به نظر من اولین چیز اینه که ما معماری مدل‌های کسب و کار رو بدونیم، یعنی بله. این مهمترین
یعنی
چه بخشایی چه مدل‌هایی هستش و این به هر حال همونطور که معماری یک ساختمون به هر حال خیلی تأثیرگذار هستش در بله. نوع شکل و به هر حال استقامتش و اون ارزشی که اون سازه داره، قاعدتا تو بحث کسب و کار هم معماری خیلی میتونه تاثیر گذار باشه.
کجا باید این رو بدانن؟
بله خب اینها قاعدتا باید الان من حالا معماری که خدمتون توضیح بدم، خب قاعدتا اینها نیاز هست که آموزش، یعنی حالا به هر حال بعضی از مجموعه ها هستن که میان آموزش های لازم رو میدن. من دیدم که حالا دوره هایی هم در این حوزه گذاشتن. حالا من با توجه به اینکه حالا بالاخره برنامه‌مون می‌خوایم حالت آموزشی هم داشته باشه، من در همین حوزه که فرمودید بحث معماری مدل کسب و کار رو خدمتتون ارائه می‌کنم. مهمترین به قول معروف مدل این بحث معماری فروشگاه اینترنتی هستن که خب ما هممون شاهد هستیم و تقریبا همه باشون آشنایی داریم که این مدل حالت بازاریابی برای شرکت یا فروشگاه در اینترنته که در اون امکان پرداخت وجه و سفارش کالا وجود داره. مدل دیگه تدارک الکترونیکی هست. این مدل حالت مناقصه‌ای برای تهیه و کالا و خدمات را به صورت الکترونیکی فراهم می‌کنه، یعنی که به هر حال یک مجموعه ممکنه که یک کالایی رو نیاز داشته باشه و خب مناقصه باشه میشه و اون حالا کسی که کمترین قیمت رو خلاصه ارائه بده میتونه،
میشه به اصطلاح همون واسطگری که بله. خودمون داریم دیگه، یعنی در واقع مدل اولی که فرمودید فروشگاه اینترنتی خودش عرضه کننده اولیه است،
بله.
اما مدل دوم که تدارک الکترونیکیه فردی که واسط میتونه باشه بین گروهایی که
حالا خود اون به قول معروف کسی هم که خدمت شما عرض کنم که کالا رو داره قاعدتا میتونه مثلا شما یک یا مثلا شما یک مجموعه هستید، مثلا برفرض صدا و سیما یک کالایی رو نیاز داره، این رو خدمت شما عرض کنم به مناقصه میذاره، یعنی یه سایت رو طراحی میکنه مناقصه میذاره، افرادی که ارائه دهنده اون کالا هستن میان به قیمتای خودشون ارائه میدن، خب قاعدتا اونی که پایین ترین قیمتو میده با بهترین کیفیت صدا و سیما میاد از همون خرید میکنه. مدل دیگه که حالا الان شاهدش هستیم حراجی های الکترونیکی هستن که حراجی های الکترونیک کاربرد الکترونیکی سیستم و پیشنهاد قیمت میباشه که حالا ما حتی دیدیم تو آثار هنری هم الان بعضا شما سرچ کنید تو فضای مجازی میبینید که مثلا آثار هنری هم از طریق حراجی ها میان میذارن و بالاترین قیمتی که پیشنهاد میشه رو خلاصه به فروش میذارن، یعنی همون چیزی که حالا قبلا میرفتن توی یه سالن میشستن و خلاصه قیمت میدادن، الان خیلی راحت از طریق الکترونیکی میشه این رو خلاصه عرضه کردش. مدل دیگه مرکز خرید الکترونیکی هستش که حالا مجموعی از فروشگاه های الکترونیکی تشکیل میشه که زیر یک چتر مانند یک مارک تجاری مشهور جمع شدن که این خب خلاصه به قولی از اون فروشگاه اینترنتی خیلی بزرگتره، یعنی عملا
در واقع مثل گروه هایی باشه که حالا مجموع نیازهای مخاطبشون نسبت به یک موضوع رو یک جا گرد
دقیقاً اینا اومدن و حالا ممکنه که همین اصلا ده ها شرکت باشه زیر شاخه یک دونه حالا سایت بزرگ که مرکز خرید الکترونیکی هست، یعنی دقیقاً مثل همین حالا میگم اینها رو خیلی شاید در فضای مجازیش بعضی از اینها برای شنونده ها حالا شاید خیلی ملموس نباشه ولی مدل رئالش واقعیش رو دیدن دیگه، مراکز خرید که وجود داره، فروشگاه های بزرگی همه چی داره خلاصه بله. این حالا شما اینو در فضای مجازی چنین چیزی رو دارید،
مثل پاساژ هایی که واردش میشن و انواع خریدها رو میتونن انجام بدن. بله
بله. پنجمش موقعیت بازار شخص ثالث هستش. اینا چیا هستن؟ شرکت هایی هستن که بازاریابی در وب رو به شخص ثالث واگذار میکنه. یعنی چی؟ برای مثال این شرکت ها فضایی از سایت خود رو برای نمایش کاتالوگ محصول عرضه کنندگان اختصاص میدن، یعنی اینها میان عملا خودشون مثلا یک سایت کیان که معروف شدن مردم میشناسن. خب مثلا شما بر فرض خب یک کالایی رو دارید خیلی هم شناخته شده نیستید، میایید و در سایت اونها این رو عرضه میکنید، تبلیغات میکنید و خب به هر حال برای اون شرکت هم درآمدزایی داره، برای شما هم که به قول معروف عرضه کنندید باعث میشه که مردم بتون
مقابل اون مدل دوم که تدارک الکترونیکی بود محسوب میشه، درسته؟
بله دیگه تقریبا،
یعنی اونها در واقع از دیگران به عنوان یک واسط تبلیغات دریافت میکنن یا براشون در واقع بازار هدف ایجاد میکنن. اینجا ما از یک فرد ثالثی میخوایم که به ما کمک کنه تا بتونیم فروش بیشتر.
سلام.
سلام خانم.
حسنا باشی، راستی قبضه خونه رو پرداخت کردی؟
یادم رفت.
میدونستم حتما شارژ موبایلم برام نخریدی.
آخه دیشب تو تلویزیون میگفت همه این کارا رو میشه با اینترنت انجام داد.
خب
الان میام همه رو با اینترنت پرداخت میکنم دیگه همسر جان.
بابا مگه بلدی قبضه رو اینترنتی پرداخت کنی؟
معلومه، پس چی خیال کردی؟
آخه دیروز یکی از کارشناسای پلیس فتوا تو مدرسه میگفت که اینترنت وسیله خوبیه به شرطی که هر کی بخواد ازش استفاده کنه دانش آموزش لازمشو داشته باشه.
اگه نداشته باشه چی؟
اون وقت بیشتر از منفعتش.
خب راست میگی، اما بابات خوب بلده چی کار کنه نه؟
بله خانم درسته، پسرم خوب نگاه کنه یاد بگیم. خب اول باید بریم سراغ صفحه خرید آنلاین شارژ تلفن همراه سرکار خانم که از همه چیز مهمتره. اینها خودی خودشه، بعد انتخاب سفارش، حالا صفحه خرید بانکی میاد که باید شماره کارت و رمز رو وارد کنیم. اینم رمز درست شد. این آب خوردن چرا نشد؟ شاید دوباره باید سعی کنم. خب
هیچ معلومه داری چی کار میکنی؟
بابا فکر کنم نباید این کارو تکرار کنی، شاید صفحه جعلی باشه.
چی میگی بچه؟ چی جعلی باشه؟ مگه اسکناسه؟
آخه دروز کارجناس پلیس فتا میگفت
مجرمان اینترنتی صفحه جعلی درست میکنن که تشخیص اونها از روی ظاهر سخت.
خیلی خب بابا، ما این کارو نیستیم، فردا میرم بانک همه این کارا رو همونجا انجام میدم.
دست شما درد نکنه.
سلام آقا، لطفاً این قبضه رو برای من پرداخت کنید.
بله حتما، فقط چند لحظه صبر کنید. ولی آقا موجودی شما کافی نیست.
یعنی چی؟ حتما اشتباه میکنید.
دیشب کل موجودی حساب شما که کمم نبوده جابجا شده.
ای وای خدایا بیچاره شدم، حالا چه خاکی به سرم بریزم آقا چه کنم؟
تا دیر نشده به پلیس فتا مراجعه کنید.
ها؟ آره همین الان میرم. آخه چجوری تونستن حسابمو خالی کنن؟ سلام آقای فتا، شما این؟
بله خودم هستم. سلام حمید خان، دوباره که دست گل به آب دادی.
آره شما از کجا میدونی؟
موقع پرداخت اینترنتی بی‌دقتی کردی و مشخصات حساب بانکی تو لو دادی و باعث شدی هک بشه.
یعنی حسابم لو رفته؟
البته نگران نباش، این بار به خیر گذشت.
ها جان من،
ما مدت‌ها دنبال اون خلافکار بودیم و دستگیرش.
راست میگی؟
یادت باشه آموزش در استفاده از اینترنت خیلی مهمه. مجرمین صفحه جعلی درست میکنن و افراد بی تجربه رو به دام میندازن. حتما دقت کنید که URL یا آدرس صفحه سایت مورد نظر درست باشه و یادمون باشه که بانک ها در پرداخت از قراردادهای HTTPS استفاده میکنن.
چشم آقای فتا. اخ جه
حالا مدل دیگه بسترهای مشارکتی است. اینا یعنی چی؟ این گونه شرکت‌ها یک محیط اطلاعاتی و مجموعی از ابزارها برای مشارکت بین شرکت‌ها ایجاد می‌کنن. یعنی عملاً خب اطلاعات رو خلاصه به اشتراک می‌ذارن و خب
امکان مقایسه ایجاد می‌کنن.
آره. بله. که حالا ما بعضن مثلا تو حوزه بیمه الان داریم، خیلی جای دیگه هستش که مثلا میان و این امکان رو
تو تبلیغات تلویزیونی زیاد می‌بینن. بله.
مدل دیگه، حالا شاید اسمش خیلی قشنگم نباشه، دلالی اطلاعات هستش. این یعنی چی؟ این مدل سرویس های اطلاع رسانی و مشاوره ای رو در اختیار شرکت ها قرار میدن که حالا ضرورت تغییر شیوه های کسب و کار و ایجاد ارزش ها برای چی هستش؟ به منظور حفظ بقا و حضور در بازارها با فناوری هایی که حالا پیشرفته هستن و مورد توجه خیلی از مدیرا بله. هستن.
خیلی یعنی ساده بخوایم بگیم آقای دکتر، میتونیم آیا برداشت من درسته که ما برای اینکه شرکت خودمون رو بقاش رو تضمین بکنیم نیازمند یک سری اطلاعات از سایر رقبا و وضعیت محصول در بازار و بله مخاطب شناسی و مانند اینها هست؟
دقیقاً به خاطر که بتونیم رقابت بله. کنیم اطلاعاتی میخوایم دیگه. این شرکت حالا
این شرکت ها دارن آره. این اطلاعات میگم
عنوانش شاید زیبا نباشه دلالی، ولی خب دلالی اطلاعات هست. بله. این خب این خدمت شما اصلا هفت مدلی بودش که حالا در حوزه معماری، یعنی قاعدتا هر کسی که میخواد بیاد در حوزه فضای مجازی کسب و کار کنه، بالاخره یکی از این مدل‌ها رو باید پیش ببره.
کجا میخواد قرار بگیره آره. و قرار هست که چه نقشی
بله. بله. خب قاعدتا ساده ترینش همون فروشگاه اینترنتی که حالا اولین مرحله هستش که خب خیلی از اینا که اطلاعاتی ندارن، آگاهیایی ندارن، خب فقط ذهنشون با همین فروشگاه اینترنتی. یعنی خب ما حالا چون تبلیغ میشه اسم نمیبرم، خب بعضی از فروشگاه هستن که دیگه شما میشناسید، میرید و کالا رو خیلی راحت اونجا خدمت شما سفارش میدید و در اختیارتون قرار میده. و خب میگم خیلی ها که میخوان ورود پیدا کنن صرفا این بخشه، ولی شما وقتی نگاه میکنید بخشای دیگه شاید درآمدش خیلی بیشتر از همون بخش شماره بله. یک باشه.
دکتر خیلی ها شاید تمایل به این داشته باشن که به دلیل اینکه حالا مدل ها، این هفت مدلی که فرمودید نیازمند این هستش که حتما یک جامعه شبکه ایجاد بشه، یک تعدادی بله. از افراد حتما توش مشارکت داشته باشن، ارتباطات و اطلاعات خوبی در اختیار افراد باشه، اما شاید آنچه که ما حالا داریم مشاهده میکنیم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد شاهد کسب و کارهای خانگی هستیم بله. که حالا پای رد پای اونها در درون پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خیلی محکم‌تر شده و به عنوان کسب و کارهای خانگی دارن فعالیت میکنن. این کسب و کارهای خانگی آیا باید مدل خودشون رو حتما تغییر بدن به سمت یکی از این هفت مدلی که گفتیم، یا اینکه خود اونها هم میتونن با یک در واقع حرکت مناسب کسب و کار و درآمد خوبی داشته باشن؟
بله خب قاعدتا این هفت مدلی که گفتیم بر اساس معماری کسب و کار خب قاعدتا مدل اساسی هستش. خب همونهای کسب و کارهای خانگی هم که شما نگاه میکنید عملاً یک نسخه کوچک شده فروشگاه اینترنتی درسته. هستش، یعنی عملا هلی. بر اساس هم اگر به هر حال یک خانم خانه‌داری که داره در این حوزه فعالیت میکنه، اون درآمدی که داره، اون فروشی که داره برایش کفایت میکنه و خب براش خوب هستش، خب همون روش رو ادامه میده. اگر نه، احساس میکنه که خب قاعدتا میتونه این رو گسترش بده و بر اساس متد روز پیش بره که هم تعداد فروشش بیشتر بشه، هم درآمد بیشتری داشته باشه، خب قاعدتا باید اینو گسترش بده. حالا صرفا از اینکه در یک مثلا محیط شبکه اجتماعی بخواد صرفا اون کالاشو عرضه کنه، میتونه خب این رو در یک فروشگاه بزرگتری عرضه کنه بله. که تعداد بیشتری آشنا بشن و خب قاعدتا، ولی خب بعضا همین به قول معروف مقداری که از طریق همون شبکه، حالا مثلا مثل اینستاگرام که مثلا عرضه میکنن، شاید براشون کفایت کنه، ولی بعضیا نه، به دنبال گسترشش هستن، خب قاعدتا باید از روش‌های بهتر و بزرگتری استفاده کنن.
پس میتونیم بگیم که اولین گام در ورود به کسب و کارهای مجازی میتونه راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی باشه بله که حالا در حد خرد هم حتی میتونه باشه. اما در گام بعدی به نظرم میرسه بحث مرکز خرید الکترونیکی خیلی میتونه
بله دیگه، اونا دیگه بله. مراحل
من دیدم که مثلا بعضی از این کسب و کارهای خانگی یا فروشگاهی یک محصول خاص رو دارن تولید میکنن و عرضه میکنن، اما در کنارش مثلا بر فرض مثال اگر لباس دارن تولید میکنن و صرفا تولید کننده لباسن، کنارش مثلا تبلیغ با کسانی پیوند خوردن،
بله،
که دارن مثلا تبلیغات کیف و کفش و موضوعات مرتبط رو هم داخل کانال یا گروهشون قرار میدن. بنابراین این میتونه در واقع مصداقی از مرکز خرید الکترونیکی واقع بشه. درست متوجه،
بله،
شدم.
حالا یکی از کسب و کارهایی که به نظر من از این حوزه کسب و کار فضای مجازی خیلی تونسته استفاده کنه بحث گردشگری هستش که شما نگاه، بله، میکنید مثلا ما یک گردشگری سنتی داریم، خیلی از افراد در روستاهای خاص و روستاهای مختلف اومدن و منزل خودشون رو تبدیل کردن به یک مرکز گردشگری و روش تبلیغشون هم از طریق فضای مجازی هستش و خیلی راحت حتی اینها اومدن توریستای خارجی رو و گردشگری خارجی رو جذب کردن و محصولات حالا خودشون رو عرضه کردن، بلی، و نگاه میکنید مثلا یک روستای دور افتاده که خود ما هم شاید مثلا اسمونو نشنیدیم ولی مثلا در کشور آلمان و برای گردشگر آلمانی کاملا شناخته شده است و این نشون میده که به هر حال چقدر تاثیرگذار هست بحث گردشگری در فضای مجازی و کسب و کار مجازی.
مناسبی داره فضای مجازی برای بحث کسب و کار ایجاد میکنه که برمیگرده به اینکه ما چه اندازه شناخت از این فضا داشته باشیم که بتونیم از این موقعیت استفاده بکنیم. آقای دکتر، جوانی که الزاماً یک سرمایه خاص نداره برای یک تولید و حالا میخواد شروع بکنه یک کسب و کار مجازی انجام بده، در گام‌های ابتدایی کار خودش به چه موضوعاتی باید توجه کنه، چه کار بکنه که بتونه یک کسب و کار مجازی راه اندازی بکنه؟
بله، خب قاعدتاً حالا ما هر کسب و کاری هم که در نظر بگیریم قاعدتاً نیاز به یک حالا اعتبار اولیه، یک سرمایه اولیه هستش،
بله،
و خب قاعدتاً حداقلش اینه که بالاخره هزینه راه اندازی یک وبسایت رو داشته باشه و طراحی سایت و اینها رو داشته باشه. خب
نمیتونه از پیام رسان شروع بکنه،
بله،
و بعد
خب میگم
وبسایت.
خیلی ها الان
بده.
مثلا از همین پیام رسان شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن و
خب
قاعدتا تونستن که خدمت شما عرض کنم که یک کسب و کاری رو ایجاد کنن. قاعدتا اگر افرادی خب به هر حال امکان تمکن مالی مناسب رو ندارن، بهترین حالتش اینه که بیان از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن. ما الان می‌بینیم خیلی از حالا افراد شاید بدون هیچ گونه سرمایه‌ای، خدمت شما عرض کنم، حالا این که ما میگیم قاعدتا سرمایه برای اون بخشای تولیدی و اینها هستش، ولی بعضی از حوزه‌هایی که بحث خدماتی هستش شاید نیازی به سرمایه اولیه نداشته باشه و خیلی راحت بتونن افراد کسب درآمد کنن. نمونهش مثلا الان افرادی که حالا در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی یا حالا اینستاگرام میان و تبلیغات رستوران‌ها، غذاها رو که میکنن، خب شما میبینید که اینها خب صرفا با همین گوشی تلفن همراهی که در اختیار دارن میرن و در یک رستوران.
به هر حال اون اوایلی که شروع به تبلیغات،
بله،
میکنن باید هزینه اون پول اون غذاها رو بدن.
ولی الان مثلا، بله، الان مثلا شما نگاه میکنید خیلی از اینا مثلا بالای 3 میلیون نفر دنبال کننده دارن و،
بله،
من بعضا با یکی دو تاش که صحبت میکردم اینها درآمدهای در ماه چند میلیارد تومانی دارن، یعنی اینقدر تونستن به هر حال حالا هم کسب به نوعی اعتماد کنن از سوی حالا اون افرادی که در حوزه رستورانداری فعالیت میکنن و همین که تأثیرگذار بودن که اونها به هر حال رغبت میکنن که بیان هزینه کنن و حالا من بعضا دیدم حتی بعضی اینها در خارج از کشور هم دارن کارهای انجام میدن، میرن و عملا خب تونستن در این حوزه موفق بشن. یعنی یکی از حالا شاید بگم که کسب و کار، حالا این که نه که حالا همه برن به همین سمت و سو، خب غالبا شاید خیلی موفق هم نشن، ولی بعضا راحت ترینش همین بحث خدماتی که حالا در حوزه معرفی کالاها، در،
بله،
حوزه،
بله،
معرفی مکانهای گردشگری اینها میتونن.
من حتی خاطرم هست آقای دکتر که ما در یک نشستی که بین فعالان فضای مجازی داشتیم آقای راجبه این موضوع صحبت میکردن که تونسته بودن از طریق یک کانال 3 خانواده رو نون بدن، یعنی میگفتن که من سفارش دریافت میکنم راجبه هم محصولات لباس و روسری و چادر و آستین و اینها و بعد میگفتن که خواهر و مادرم و همسرم و اینها دارن دائما میدوزن و آماده میکنن، من فقط سفارش دریافت میکنم و براشون ارسال میکنم، یعنی از طریق پست ارسال میکنن. با یک کانال در شبکه اجتماعی تونسته بودن درآمد خیلی خوب ایجاد کنن.
حالا اینجا چون رادیو نمایش هست من یک خاطره هم تعریف کنم خدمتتون. مدت پیش که حالا من مسئولیتی داشتم در یک مجموعه ای، یکی از مهمانان ما یکی از افرادی بود، یکی از فعالین در حوزه فضای مجازی بود که ایشون کلیپ های طنز در فضای مجازی می ساخت و حالا خیلی هم به قول معروف کالش گل کرده بود و خیلی دیده می شدش. من با ایشون صحبت کردم، خب خیلی رضایت داشتن از درآمدی که داشتن و کسب و کاری که داشتن و خیلی جالب بودش. مثلا قصه مال شاید 4 سال پیش بود، سال 98.
بله.
باشون صحبت میکردم، مثلا درآمدی که اون موقع ایشون داشتن تقریبا چیز هولوحش 100 برابر درآمد خود من که حالا در اون مجموعه مدیر بودم داشتم. و این خب نشون میده که چقدر تأثیرگذار هست و چقدر میتونه به هر حال اگر فعالیتی دیده بشه و به هر حال بر اساس اون اقبال مردم باشه و بر اساس نیاز مردم باشه، چقدر میتونه به هر حال درآمدزایی خوبی هم برای اون مجموعه داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. اگر موافق باشیم بریم یک بخش نمایشی بشنویم و برگردیم.